أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست در اون عهدنامه‌ای که برای مالک اشتر نوشتن، فرمودن و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتن و البسته من کذمتن فحط عهدک بالوفا ورع ذمتک بالامانه وَجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا عَتَيْتْ. بود اگر بین خودت و دشمنت پیمانی برقرار شد، بستی، یا به او امانی دادی، به این پیمانت وفادار باش و اون امانت را محافظت کن، مراعات کن و جانت را سپر این کار قرار بده. یعنی تا پای جان، پای پیمانی که بسته ای وایست. بعد فرمود فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا ما تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. فرمود که هیچ کدوم از اون واجباتی که خدا داره توشون چیزی نیست که مردم با مسلک های مختلفی که دارن و تمایلات مختلفی که دارن اتفاقشون بر اون بیشتر باشه از تعظیم و بزرگ شمردن وفا به عهد. یعنی کافر، مسلمان، کفار با هر فکر و با هر ایده و با هر مسلکی اینو بزرگ میشمارن، برخلاف اون بیشرفهای سیاست مدارهای کفار که اصلا قرآن فرموده انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا پیمان نمیشناسن، دنبال اون جاه طلبی ها و بالاخره منافع خودشونن و در همه موارد اگر منافعشون با نمیدونم قطعنامه ها با هر چی مخالف باشه همه رو زیر پا میزنن. اینه که احمق‌تر از اونها کسی است که به اونها اعتماد بکنه و برای اونها حسابی باز کنه و بدتر از این که به اونها تکیه بکنه. خدای متعال با اون عظمت رو انسان رها بکنه، تکیهش رو به خدا نکنه، به یک بیشرف هایی که هیچی ندارن، هیچی جز چپاول دیگران و به هیچی باور ندارن، آدم اونا رو کد خدا بدونه. خب بحث درباره فروع اصالت وجود ورز کردیم. یکی از فروع اصالت وجود اینه که همه معانی که میخوان موجود بشن باید به عین وجود موجود بشن. چرا؟ چون ما غیر وجود که موجود به ذاتی نداریم، از هر چی بخواد موجود بشه باید این وجوده بشه وجود او، نه اینکه کنارش قرار بگیره. چون اگه بخواد کنارش قرار بگیره خب خود اونم میشه اصیل. نه، باید هر چیزی بخواد موجود بشه به عین وجود موجود بشه. و بر همین اساس ما گفتیم همه معانی که متصف میشه وجود به اون که اسمشون داریم صفات وجود، همه عین وجود. از صفات وجود همونی است که ماهیات مینامند، ماهیات بالمعنی الاخص. حضرت استاد در اینجا که بحث می‌فرمودند و ما از خدمتشون استفاده می‌کردیم، یه مقدار من سماجت کردم، تقریباً 3 روز این طول کشید که بنده اصرار داشتم که ماهیت عین وجوده و ایشون هم می‌فرمودن ماهیت اصلا نمیشه موجود باشه تو خارج. و از همونجا این استدلال‌ها رو فرمودن، استدلال کردن بر اینکه نمی‌شود ماهیت عین وجود باشه. یه دلیلش رو قبلا خوندیم، دلیل دوم امروز فرمودن که ماهیت عین وجود نیست. پس این نقطه که می‌ذاریم یعنی حرفی است که ما قبول نداریم. قیله اینطوری گفته میشه که لیست الماهیت عین الوجود، البته گفتیم ما که میگیم ماهیت یعنی هر معنایی غیر وجود که وجود به او متصف میشه، یا بفرمایید او به وجود متصف میشه، هر دوش درست. ماهیت که حضرت استاد میفرمایند همون به معنای ما یقال و فی جواب ماهوه، یعنی ماهیت بالمعنی الاخص. ایشون که میفرمایند ماهیت عین وجود نیست، اخص از اون معنایست که ما قبلا میگفتیم که همه معانی که میخوان موجود بشن باید به عین وجود موجود، و الا لزم تباین الوجودات و ترکب الوجود. بفرمان ما در جای خودش ثابت کردیم که وجودها مرکب نیستند و متباین هم نیست. تباین نیست به دلیل اینکه تشکیک با ادله خودش اثبات شد. مرکب نیستند، این البته قبل از ملا صدرا تو فلسفه مطرح نبوده که یکی از احکام وجود این است که وجود بسیط. این اصلش مال عرفاست که کتابهاشون پره وجود بسید. ملا صدرا هم که میخواد همون تفکر را برهانی کنه، بساطت وجود رو آورده مطرح کرده و مثل جناب استاد شهید مطهری اینجا تصریح میکنن که منظور از بساطت وجود، بساطت وجود به ما هو وجوده. یعنی اگر وجود رو به ماه و وجود در نظر بگیری نمیتونی براش ترکیب درست کنی، چون بخواد ترکیبی باشه باید یه چیزی غیر خودش باشه باش ترکیب بشه. اما اگه همه یک پارچه وجوده که این نمیشه ترکیب. حالا اینم میرسیم بشه. فرمایش جناب استاد در رحیق مختوم جلد 6 صفحه 34. رحیق مختوم جلد 6 صفحه 34. اونجا فرمودن ماهیات چون حکایت از کثرتی می کنند که به وحدت بازگشت نمی نماید، هرگز نمی توانند از متن وجود انتزاع شود. ماهیات چون این چنینن، چون حکایت از کثرتی میکنند که به وحدت بازگشت نمی نماید، هرگز نمی توانند از متن وجود انتزاع شوند، و وجود نیز نمی تواند مصداق آنها باشد. این ادعا. اما استدلال، اگر وجود محل انتزاع ماهیت و مصداق آن باشد، یا باید قائل به تباین وجودات شد که ادله تشکیک در هستی آن را نفی می کند، و یا باید ترکیب وجودات را پذیرفت که بساطت وجود نافی آن است. پس ماهیت با وجود و دیگر معقولات ثانیه‌ای که از هستی انتزاع می‌گردند وحدت ندارد. یعنی چه؟ یعنی از هستی شما وحدت و فعلیت و علت و معلول و وجوب و امکان و اینا رو انتزاع می‌کنید، اونا عینشن. اون صفاتی که ماهوی نیستند عین وجودند، ولی به ماهیت که میرسه دیگه نمیشه این حرف رو زد. ماهیت با وجود و دیگر معقولات ثانیه‌ای که از هستی انتزاع می‌گردند وحدت ندارد و به همین دلیل اصالت و همچنین دیگر احکامی که برای هستی اثبات می‌گردد هرگز به ماهیت مستند نمی‌گردد. با نفی وحدت بین ماهیت و وجود همراهی آنها جز با اتحاد ممکن نیست. پس وحدت نیست که ما تعبیر میکنم ازش به عینیت. ماهیت عین وجود نیست تو خارج. این وجوده، چوب نیست. اون هم آهنه، ببخشید وجوده، آهن نیست. اونی هم که تو دریاست وجود آب نیست. اونی هم که تو لیوانه که شما صبح میل میکنید اونم وجود شیر نیست. هر چیزی رو که شما اسم ببرید فقط میتونید بگید وجود، اما اون چیزایی که معرفش قرار میدید اونا نیست. پس چیه؟ میگه همراهشه با نفی وحدت بین ماهیت و وجود همراهی آنها، یعنی همراهی وجود و ماهیت جز با اتحاد ممکن نیست. حالا مراد از اتحاد چیه؟ خودشون معنا کرد. و مراد از اتحاد این است که هستی را قرینی است. قرین مثل اینکه شما یه دوست دارید، یه همحجره دارید. قرینی است که به تنها که نه تنها در مقام مفهوم بلکه در متن واقع نیز مغایر با آن بوده. نه تنها مفهومش فرق داره، مفهوم وجود با مفهوم آب، متن واقعیشون هم با هم فرق داره. نه تنها در مقام مفهوم بلکه در متن واقع نیز مغایر با آن بوده، ولیکن همراه با آن می باشد. این همراه با آن می باشد هم یه مماشات از ایشون، به فرمایش خودشون این رأی نهایی ایشون نیست. رأی نهایی ایشون اینه که ماهیت تو ذهنه و وجود چیه؟ تو خارج. اصلاً ماهیتی تو خارج نیست تا همراه وجود باشه. این رأی نهایی ایشون. ولی حالا این مقدار که مطرح کرد، بله، ولی اونطوری که عدم هست. عدم میگن آقا اگر شما یک کاغذی رو بریدید به شکل مثلث در آوردید، اونی که تو خارجه کاغذ، مثلث بودنش همینه که بیش از این نیست. اگه این کاغذ از هر طرف میرفت تا بی نهایت هرگزی مثلث نمیشد که. این حدود که پیدا کرد، این حدودش، این البته فرمایش استادشونه در تعلیقه اسفار. اینجا هم خود حضرت استاد تا این مقدار اومدن و لرز کردیم فرمایش نهایی نه استاد نه شاگرد این نیست. میفرمان اینها بله لیس علی ما ینبغی. تعبیر حضرت علامه طباطبایی اینه که اگه گفتیم ماهیت حد وجوده، این لیس علی ما ینبغی، بلکه باید بگیم ماهیت ظهور ذهنی حد وجوده. بعد خب استدلال اگر بخوایم به شکل منطقی تقریر کنیم بیان ایشون رو، این میشه. مقدمه اولش اینه که الماهیاتو متباینتون، ماهیات متوازن به درجه به هم هم نمیشه. نمیشه بگی انسان فرس، نمیشه بگی فرس انسانه. حالا اما به تمام ذواتها ها او به بعض یا به تمام ذات با هم مباینن، اونجایی که هم جنسشون فرق میکنه هم فصلشون. مثل اونجایی که از مقولات مختلف، یکی از مقوله کمه، یکی از مقوله کیف. به بعضها اونجایی که نه جنس مشترک دارن، مثل کیف محسوس با کیف مبصر، کم متصل با کم منفصل، دو گونه وضع، نشستن و ایستادن و همینطور. لأنها اما من مقولات مختلفه او من مقولات واحده، یه از دو حال که خارج نیست، دو تا ماهیت که در نظر بگیری، یه از یه مقولن یا از دو مقولن، مقولات مختلف. خب مقدمه دوم، و اذا کانت الماهیاتو متباینتن به تمام ذواتها او به بعضها، حالا که ماهیات اینطوری هست، لم ترجع کسرتها الى وحده. یعنی اینجا نمیشه بگی کسرت به وحدت برمیگرد، کسرت همه ماهیات ها. بله بعضی ماهیات یک کسرتی دارن که به وحدت برمیگه چون یه مقوله، اما همه اینطوری نیستن که کسرتشون به وحدت برگرده. و از آکانت الماهیات، مقدمه سوم، و از آکانت الماهیاتو متباینتن ولم ترجع کسرتها الى وحده، وقتی اینطور شد که کسرتش به وحدت بر نمیگرده، فلو کانت الماهیتو فی کل وجودن این ذالک الوجود، و من اگه بنا بود به فرض محال ماهیت در هر وجودی این اون وجود باشه، بگیم ماهیت انسان این انسانه، ماهیت فرس این فرسه، ماهیت سفیدی این وجود سفیدیه و همینطور. اگه اینطوری بود لازمه تباین الوجودات، وقت لازمش این بود که وجودها هم با هم تباین پیدا کنند، به تمام ذواتها، اونجایی که ماهیاتشون متباینه به تمام ذات، او به بعضها. و عدم و رجوع کسرتها، خب وجودها هم دیگه کسرتشون به وحدت بر نخواهد گشت، چون عین این ماهیت، عین این ماهیت اگه به کسرتشون به وحدت بر نگشت، اون وقت میفرمان که لکن و اذا تباینت الوجودات، مقدمه چهارم، و اذا تباینت الوجودات ولم ترجع کسرتها الى وحدت بطلت تشکیک. ایشون خیلی مفصل در جاهای مختلف تشریح کردن که تشکیک آقا در فلسفه با تشکیک در منطق لفظ مشترک. تشکیک در منطق عبارت از این که معنای کلی در افراد خودش به صورت تفاضلی موجود بشه، یکسان نباشه، یکی مقدم باشه یکی مؤخر، یکی اولا باشه یکی غیر اولا، یکی اقوا باشه یکی غیر اقوا، یکی اکثر باشه یکی اقل. ولی تشکیک فلسفی عبارت است از اینکه وجود، اینجا دیگه معنای کلی نیست، وجود خارجی کثیر باشه در عین وحدت. تشکیک یعنی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت. کثیر باشه در عین وحدت و واحد باشه در عین کثرت رو دو جور تفسیر میکنند. یکی اونی که ملا صدرا قائله، ملا صدرا قائله این وحدتی که در تشکیک میگیم وحدت شخصیه، یعنی وجود واحد شخصی باشه در عین اینکه همه وجودات هم هست. یعنی در عین اینکه یک وجود واحد شخصی است، کثیره، هم واجبه، هم ممکنه، هم آسمانه، هم زمینه، هم آبه، هم خاکه، هم دریاست، همه چی هست. وحدت را وحدت شخصی میگیره ملا صدر. بله؟ نه، ایشون میفرماید ها حالا شما دارید اشکال میکنید. ایشون میگه ببین آقا، شما میتونی انکار بکنی که باصره داری؟ نه. سامعه داری؟ نه. میتونی انکار بکنی که اینا غیر همه؟ بابا غیر همه دیگه. قوه بینایی شما یک قوه است، قوه شنوایی شما یک قوه. در عین اینکه ملا صدرا میگه ما اثبات کردیم، به حقم اثبات کرده، درست میگه، هم شنیدن کار شماست، یعنی قوه شنوایی عین وجود شماست، و هم قوه باصره عین وجود شماست، و همینطور همه قوای نفس است. خب میگه ببینید آقا، چشم بندی نیست. ای میخوای ببینی کثرت میشه عین وحدت باشه یا نه، به خودت مراجعه کن. ببین آقا، در عین اینکه یک وجود واحد شخصی هستی شما و بسیط هستی، بسیط هستی، ولی در این حال کثیرم هست. هم شما فعال مایشایید، یعنی قوه عامله خود نفسه، نفسه که کار انجام میده، نفس است که میبیند، نفس است که میشنود، و همینطور تمام کارهایی که براش مشائین برای هر کدوم یه قوه قائل بودن، یه موجودی غیر نفس قائل بودن و نفس را فرمان روای همه اونها میدونستن، ملا صدرا اومد همه رو گذاشت کنار، گفت یه وجود واحد بسیطه. میگه ببین خودت، اگه خودت برات حل شد، من عرف نفسه فقط عرف رب. بله، اصلا جهات نداره در خارج، جهات فقط به ذهن شما مربوط، که همینه که آجه های علم الهدا فرمودن، یعنی تو مفهوم و معنا شما میگی خب اینا معانی مختلفن. میگه خب بله، در خدا مگه همه فلاسفه نمیگن که آقا علم یه معناست، قدرت یک معناست، فلاسفه یعنی فلاسفه از ملا صدرا به بعد. و الا ابن سینا خیلی صریح میگه نمیشه. ابن سینا میگه مگه میشه چند تا معنا به یه وجود موجود بشه؟ میگه اگه میگیم خدا عالمه یعنی قادره، اگه میگیم قادره یعنی بقیه صفات، یعنی همش مرادفن، یه معنا بیشتر نیست. حرف حالا چه میدونم که همش به یه معناست، چرا؟ چون گیر داره، نمیتونه بگه چند تا به یه وجود موجود، این براش حل نشده. ولی ملا صدرا خیلی شدید در جاهای مختلف رو این تأکید کرده و خیلی جاهاش هم همین استناد کرده به اینکه خدای متعال هم عالمه، هم قادره، هم حیه، در خارج هم هیچ جهات مختلف نداره، بساطت محض حاکمه، ولی در این حال همه این معانی موجودن به عین وجود حق تعالی. حال بالاخره ما الان بحثمون اون نیست، میگیم یه تشکیک اینه، یه تشکیک هم اونیست که ما قبول داریم و فهلویون قبل از اسلام، حکمای ایرانی قبل از اسلام اونا میگفتن و علامه طباطبایی در بدایه و نهایه بر اساس همین مش فرمودن و این رو تقریر کرد. و اون اینه که وجود واحده یعنی حقیقتش واحده، نه شخصش. یعنی وحدتش وحدت به شخص نیست، وحدت به العمومه. نظیر این که میگه زید و عمرو واحدن، زید و عمرو واحدن، بابا دو نفرن، حقیقتشون انسانه. نظیر این که میگه آقا این آبی که تو این لیوانه با آبی که تو دریاست یکیه، یعنی حقیقتش یکی. تشکیک به معنای وحدت در عین کثرت هست، اما مراد از وحدت، وحدت شخص نیست. نه تو ذهن نمیره، برای اینکه واقعا اونی که تو لیوانه آبه یا نیست، تو خارج آبه یا نیست، و اونی که تو در وان شخصش غیر اونه، اما حقیقتش چی؟ غیر اونه. یعنی این آب اون یکی نفته، اونم آبه دید. میگه آقا به دلیل اینکه همه رو وقتی میفهمیم مفهوم وجود فهمیده میشه، مفهوم وجود اگه واحده پس معلوم میشه معناش هم چیه؟ واحده. اما هیچ که نمیتونه بگه حالا که مفهوم واحد شد معناش واحد شخصیه. این دلیل نمیتونه اثبات کنه که معنا واحد شخصیه، فقط اثبات میکنه که معنا حقیقت واحدیه. نظیر این که میگی زید انسانه، امر انسانه، بکر انسانه، خب میگی زید وجوده، امر وجوده، بکر وجوده. چطور اونجا وحدت شخصی اثبات نمیشه، اینجا وحدت شخصی اثبات نمیشه؟ از وحدت مفهوم که نمیتونی وحدت شخصی هم اثبات. لذا میگه آقا ما قائلیم به وحدت حقیقت در عین کثرت افراد. این خیلی قابل حل فهمه. میگیم آقا همه وجودن، وجود واجب، یه وجود برا خودش، وجود صادر اولم یه وجود دیگه است، اون هم برای خودش، نه این آن است نه اون این، ولی در این حال هر دو وجودن. این میشه تشکیل. چرا چرا چرا؟ اصلا ابن سینا همینو میگفته، ابن سینا همینو میگفته، ولی نه اسمشو برده و نه این بحث رو مطرح کرده. خب پس جناب استاد میفرمان اگر وجودها مباین شدن و کثرتشون به وحدت برنگشت باطل میشه تشکیک، لأن تشکیک فلسفه. البته گفتیم این فرمایش ایست که جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو بهش تأکید کردن، ولی خود علامه طباطبایی میگه آقا تشکیک در فلسفه با تشکیک در منطق یک، و بسیار دیگه هم ملتفت این نکته نبوده اند، اما حق با استاده. همونطور که ایشون فرمودن آقا تشکیک در فلسفه با تشکیک در منطق 11 تا فرق داره. یکیش اینه، تشکیک در منطق مقابلش تواتیه، تشکیک در فلسفه مقابلش چیه؟ وحدت محضه و تباین، یعنی کثرت محضه. یه قول، قول به تباینه که حالا نسبت میدن به مشیائین، محققین منکرن این نسبت رو، ولی یه قولم وحدت محضه که کثرت رو کلن انکار میکنه. خب این از مقابلاش فهمیده میشه که بابا اون تشکیکی که در منطقه با تشکیکی در فلسفه است فقط لفظش یکی، ولی معنا نداشت که در فلسفه مقابل یه چیز باشه در منطق مقابل یه چیز دیگه باشه. لأن تشکیک فی الفلسفه هو الوحدت فی عین الکسره و الکسرت فی عین الوحد. خب اگر وجودها مباین شدن و کثرتشون به وحدت برنگشت، هم تشکیک باطل میشه، مضافن الى انه یلزم ترکب الوجودات من ما به الاشتراک و ما به الامتیاز فی ما کان تباین الماهیات به بعض ذواتها. یه گفتی ماهیت عین وجوده، اون وقت ماهیتی دوتا ماهیت رو در نظر گرفتی که جنسشون یک، خب یعنی اون وجه مشترکشون عین وجوده، فصلاشون فرق میکنه، یعنی اون وجه اختلافشون هم باز عین وجوده. خب نمیشه که وجه مشترکشون عین وجه اختلافشون باشه، پس باید وجود مرکب باشه. این دوتا وجود باید مرکب باشن از یه جزئی که مشترک بین هر دوشونه، مشترکه یعنی در حقیقت ها نه در شخص، و باید مرکب باشن از یه جزء دیگه که بر هر کدوم اختصاصیه، عین ماهیت. چون شما گفتیم ماهیت عین وجوده، اگه گفتیم ماهیت عین وجوده یعنی دقیقاً احکام ماهیت باید به وجود، ولی عینیت معنا نداره. خب مقدمه پنجم، لکن التالیة باطل لما تقرر فی محله من تشکیک الوجود و بساطته. ما هم اثبات کردیم وجود مشککه، هم وجود اثبات کردیم که بسیط. اگه بساطت و تشکیک وجود اثبات شد، دیگه کسی حق نداره بگه ماهیت عین وجوده. این ماهیت عین وجوده رو باید دست ازش کشی. بله؟ خب حالا این استدلال هست یا نیست؟ فعلا بحث در اینه که این هست یا نیست. ملاحظه می‌فرمایید در همون آدرسی که دادید. اذن لیست الماهیتو، اذن لیست الماهیتو فی کل وجودن این ذالک الوجود و فیه. ان المقدمه الثالثه ممنوعه، بله، و فیه اولا ببخش اول. این شما گفتید ماهیات متباینن، درست. اگر ماهیات متباین بودن که کثرتشون به وحدت برنمیگرده، درست. حالا که متباینن و کثرتشون به وحدت برنمیگرده، اگر ماهیت عین وجود باشه، اون وقت لازمش تباین وجوداته. این مقدمه رو ما نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ لأن الماهیت فی کل وجود و ان کانت عین الوجود. بله ماهیت عین وجود. این وجودش آقا عین طلا بودنه، اون وجودم عین نقره بود. این وجود عین عقیق بودنه، اون یکی عین فیروزه بودن. یکی فیروزه است یکی عقیق، اینه. اما ماهیت اگر عین وجوده الا ان العقل عند تحلیل کل موجودن، وقتی تحلیل میکنه عقل میگه خب همه در موجودیت چی هست؟ مشترک. یه معنای مشترک میفهمه که اون معنای مشترک همون وجود، همه موجود. اصلا بحث اصالت وجود مگه با همین شروع نمیشه؟ شما میگید ما هر موجودات رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم در موجودیت مشترکن، ولی هر کدوم یه مابل امتیازی هم از هم دارن که اسمش ماهیه. خب میگیم اینا کجاست؟ اینا تو تحلیل عقله. یعنی عقل وقتی میخواد بفهمه این امر واحد خارجی را با یه موضوع میفهمه که مثلا خشبه و یه محمول که موجودانه، میگه خشب است و وجودم هست. پس عقل وقتی تحلیل میکنه یرا، عند تحلیل کل وجودن یرا ان لهو امرن یشارکه فیه سائر الموجودات الا و هو الوجود، یه همون وجود. و امرن آخر یمتاز و بهی ان سائر الموجود. اون که میگه وجود مشکک، به همون وجودش نگاه میکنه، میگه آقا این وجود اون وجود اون وجود اون وجود همشون چی هست؟ وجود هست. اگه میگه وجود مشکک، میگه آقا همه وجودها در وجود بودن چی هست؟ مشترک هست. همه وجودها در تارد عدم بودن مشترک. و این کان لهو، بله، و امران آخر، ف وجود ما به تمایزه فی مقام تحلیل و کونه غیر ما به الاشتراک فی ذلک المقام لا ینافی کونهما فی الخارج واحدا. شما مقام تحلیل رو با مقام خارج باید با هم تفکیک کنید. و هازا کما ان الجنس و الفصل فی البسائط. یا بیاز کیف مبصر مفرق نور بصر، همه اینا هست. خب کیفش که مشترک بین بیاز و سواده، مبصرش هم که مشترکه، ولی همین امری که وسیع تره و مشترکه با اونی که اختصاص به بیاز داره در خارج چی هست؟ اینه. کما ان الجنس و الفصل فی البسائط موجودان به وجود واحد. و سر فی ذلک کامنون فی ما اکد علیه الاخوند، که خود جناب استادم این حرف رو قبول دارن، منتها تو ماهیت که میاد گیر جلوش میبندن. در بقیه جاها قبول دارن. وقتی به ماهیت میرسه میگه نمیشه. و اون اینه که ما اکد علیه الاخون من ان معانی مختلفه یجوز و انتوجده به وجود واحده. فراج یکی در اسفار جلد 3 صفحه 353 هازا غیر مسلمن، یعنی طرف یه چیزی گفته ایشون میگه ما اینو نمیپذیریم. لجواز ان تکون مفهومات متعددت به حسب المعنا، مفهوم هایی که معناهای متعدد دارن، جواز ان تکون مفهومات متعددت به حسب المعنا موجودتن به وجود واحدن. فإن الحيوان والناطق معنيان متغايران يمكن انفكاك احدهما عن الاخر وهما مع ذلك موجودان به وجود واحد في الانسان. در ادامهش فرمودن لست حالت فی کون معان متغایره موجودتا به وجود واحد و سند ما مر ولو کان یجب ان یکون لکل معنا وجود واحد، اگه اینطور بود که باید هر معنای خودش بر خودش وجود داشته باشه، حتی یستحیل کون معان متغایره لها وجود واحد، محال باشه که معانی متغایره یه وجود داشته باشن. خب فکیفه تکون نفس الانسانی مع بساطته باید باشه جوهرن موجودن عالمن قادرن محرکن سمیعن بصیرن حیا. چطور نفس انسان همه اینا هست؟ بله ذات الاحدیت الواجبیه، ذات احدیه واجب التي هي مصداق جمیع المعان الکمالیه و صفات الحسنى الالهیه چگونه به وجود واحد بسیط لاختلاف حیثیت فیه به وجه من الوجوه است. اختلاف حیثیت هم نداره، اون بساطت محض. اختلاف حیثیت تو تحلیل شماست، تو خارج یعنی در اعتبارات شما. باز در همین جلد سوم صفحه 380 شبیه اینو دارن و صفحه 380 فعول من ذلک ان مجرد تغایر المفهومات لا یقتضی تغایر حافل وجود فجاز ان یکون هویتون واحدتون بسیطتون به جهت واحدتن بسیطتن مصداقن لحمل معان کثیره و صدق مفهومات کثیرتن علیها من غیر ان تنسلم به ذلک وحدت و ذاتهی و وحدت و جهت ذاته، هم ذاتش هم جهتش. و فی کل موضع حکمو به تغایر الجهه و اختلاف الحیثیه و اتصاف شی به مفهومین من المفهومات فلم یحکمو به تکثیر الجهت هناک به مجرد مغایرت المفهومین فی المعنا و الماهیه. یا یه جایی گفتن نمیشه خالق با مخلوق یکی باشه، محرک با متحرک یکی باشه، اون نه به خاطر اینه که دوتا معنا نمیشه به یه وجود موجود باشه، به خاطر اینکه اونا خود نوع معناها یه جوری هن که نمیتونه با هم جمع بشه، ولی نه صرف این که تغایر مفهومی داره. در جلد 6 یه مقدار پارو گذاشتن بالاتر و جلد 6 اسفار صفحه 269 میگن اصلا نمیتونی شما یه موجود پیدا کنی که فقط وجود یه معنا باشه. این عبارته ما من موجود متأصل الا و هو به حسب هویت الوجودیت مصداق و محمولات کثیرته. هیچ موجودی نیست مگر اینکه مصداق معانی کثیره. خب این پس اشکال اول به این اصطلاح. اشکال دوم و ثانیان ان مقدمت خامست ممنوع. مقدمه پنجم ممنوع. شما گفتید که اگر وجودات متباین شدن و کثرتشون به وحدت برنگشت تشکیک باطل میشه. منظورتون تشکیک چیه؟ اگه تشکیک به اون تفسیری که خودتون میفرمایید و جناب آخوند قائل، اصلا این درست نیست. پس ممنوعتون ان اريد بالتشکیک ما ذهب الیه الاخون. مضافن الى ان بساطت الوجود ایزن ممنوعتون فانه ان اريد بهی بساطت و حقیقت الوجود التي يقول بها العارف تلك الحقیقت التي توجد به جمیع الموجودات. اگه شما میگی وجود بسیطه، همون حرف عارف رو میزنی. عارف که میگه وجود بسیطه، میگه آقا یه وجود داریم اسمش حقیقت الوجوده، اون حقیقت الوجود واحد شخصی بسیط. اگه اینو میگی، این اصلش رو قبول نداره. ما یه وجود داریم اسمش حقیقت الوجود، خودش نه واجب است نه ممکن نه هیچی نیست، بلکه واجبم یه حد مرتبه ای ازش هست، ممکنم یه مرتبه ای ازش هست، اما خودش نه واجب نه ممکن. تصریح میکنن به این تعبیرات که میگم تو کلمات خدا آخوندم اومده. ما اصلا اینو قبول نداریم. یعنی چه؟ بالاخره هر وجودی باید تو خارج باشه، یا باید ضروری الوجود باشه یا ممکن الوجود، یا باید عین غنا باشه یا عین فقر، نه واجب نه ممکن. یعنی چه؟ لا اسم له ولا رسم له. یعنی چه؟ ما اصلا عقلمون زیر بار این حرف نه. اگه اون تشکیک رو میگید، اون تشکیکی اسمش مثلا تشکیک سریانی، اونی که اصلا. و در مورد بساطت هم، بساطت حقیقت وجود، اگه ببخشید تشکیک نه، بساطت حقیقت وجود اینو میگید، لانه و ان اريد به بساطت حقیقت ففیه ان حقیقت الوجود به هذا المعنا ممنون. ما یه حقیقت الوجود داریم اینطوری. و اگر نه، منظورت اینه که وجود ها بسید، یعنی تک تک وجود ها بسید. و این اریده بهی ان کل واحد من الوجودات المتکسرته بسیتون. اینو میخواید بگی؟ میگیم آقا شما قبول کردید که وجودها مختلفن. تشکیکو که قبول کردید یعنی اختلافو قبول. خب حالا نمیشه یه وجودی از وجودهای مختلف ترکیب شده باشه؟ چون شما اختلافو که قبول کردید، یک نواح که نمیگید همه وجودها هست. خب میشه بدن انسان هم پوست داشته باشه، پوست یه وجوده، هم گوشت داشته باشه اونم یه وجوده، هم استخون داشته باشه اونم یه وجوده، هم پی داشته باشه اونم یه وجوده، و همینطور این بافت‌های نهگانه‌ای که بدن انسان ازش تشکیل شده باعث ترکیب در بدن انسان نمیشه. مگه ترکیب چی؟ ترکیب اینه که این وجود همه اجزایش یه نواق نشه اجزا براش فرض کرد مگر در توهم، اما این واقعا اجزا داره، واقعا استخون آقا با گوشت فرق داره تو خارج. چطوره که میفرمایید هر وجودی بسید؟ بله بله بله، همونجا هم خود استخون میگه آقا از عناصر مختلف ها. تا گفتی عناصر مختلف یعنی چه؟ یعنی یه چیزی از اول توی علوم طبیعی مطرح میکردن که آقا جسم یا بسیط یا مرکب. شما چجور میخواید اینو نفی کنید؟ جسم وجود داره، وجود هم این وجودها با هم فرق دارن، برای اینکه عناصر مختلف که هر کدوم آثار خاصی دارن اینا با هم جمع میشن میشه استخون، یه عناصر دیگه جمع میشن میشه خون. خب پس بنابراین این وجود بسیطه مال همون مقام ذوق خوبه، اما نه مال مقام استدلال عقلی و فهم عقلی. حالا شما ذوق عرفانیش طرف گل میکنه و غیر خدا هیچی نمیبینه و خب ما میگیم خب خوبه، ولی این کمال نیست. کمال بالاتر از اینه که در عین اینکه خدا رو میبینی ماسوا رو هم چیکار کنی؟ ببینی. ولحمدلله.